نیم روزتون بخیر و نیکی. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه سلامت روان. نیم نگاه امروز با موضوع توجه به سلامت روان دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه تقدیم حضورتون میشه، حاصل تلاش همکارانم. تهیه کننده سرکار خانم سهیل باقری، صدا بردار سرکار خانم فائزه وزی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرشچی و من دکتر لیلا رحیمیان، مشاور و گوینده برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. خب، انتخاب موضوع برنامه امروز به مناسبت بزرگداشت جبار باغچه‌بان که روز درگذشتش هست انتخاب شده. دوستان، امروز با افزایش روزافزون جمعیت دنیا، علارغم تلاش‌های اصولی و عمومی در کاهش میزان تولد کودکان استثنایی، به ویژه گروه‌های واجد محدودیت‌های خاص، کماکان با تعداد بیشماری از این کودکان مواجه هستیم. کودکانی که از زمان تولد در مراحل رشدی دچار مشکلاتی هستند، کودکانی که در خلال مراحل رشد و تحول تا بزرگسالی و بالاخره تا زمانی که زنده هستند مسائل و مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی متعددی رو به خانواده و جامعه تحمیل میکنن و اونها رو به زندگی با خود و تحمل مشکلاتشون ناگزیر میسازن. به واسطه این مشکلات کودک و اعضای خانوادهش سلامت روان خودشون رو تهدید شونده میبینن. امروز میخوایم در خصوص توجه به سلامت روان دانش آموزان استثنایی و با نیازهای ویژه گفتگو کنیم. به هر حال این قشر از جمعیت ما اهمیت ویژه‌ای هم دارن، کودکانی که به هر حال از زمان تولدشون در مراحل رشدیشون دچار مشکلاتی هستن. به واسطه این مشکلات کودکان و اعضای خانواده‌شون ممکنه سلامت روان خودشون رو از دست بدن و در سایر امور زندگی فردی و اجتماعی به سوسی و بی‌رغبتی گرایش پیدا کنند. به این ترتیب تأمین بهداشت روانی اونها ضرورت داره، ضرورتی که پاسخ به اون شاید به سادگی هم نباشه.
توجه به سلامت دانش آموزان چون در حال رشد هستن خیلی مهمه. دانش آموزان با نیازهای ویژه قطعا نیاز به توجه بیشتری به خصوص در حوزه سلامت دارن.
دکتر
مهندس
دوست دارم پلیس بشم، به موردم کمک کنم.
دانش آموزایی که آرزوها و اهداف رنگارنگی.
قرآنم خوبه، ریاضیم خوبه،
استند جا موبایل، جا کلیدی، اینا با تخته سلایه است.
برای توجه به سلامتی دانش آموزان با نیازهای ویژه اولین قدم مهیا کردن بستر امکانات برای این دانش آموزان، به خصوص در سطح جامعه. البته ما میتونیم مهیا کردن این بستر رو از سطح مدرسه شروع کنیم.
فضاهای آموزشیشون مناسب سازی این بچه ها نیستن. دانش آموزی که با ویلچر مراجعه میکنه مدرسه، او رمپ مورد نیازش وجود نداره، مدارس دو طبقه هستن، آسانسور ندارن.
اگه امکانات در جامعه به خصوص مدارس برای این دانش آموزان مناسب سازی بشه، خواهیم دید که در زمینه‌های مختلفی شاهد شکوفا شدن توانایی این عزیزان هستیم.
دانش آموزای ما خیلی امکانات کمی دارن، درسی، رفاهی و آموزشی. امیدواریم که مسئولا بهمون کمک کنن تا بتونیم بیشتر فعالیت داشته باشیم و به ما اعتماد کنن، چون ما دانش آموزایی هستیم که واقعا توانایی های ویژه‌ای داریم در ورزش، در قرآن و در همه چیز.
آقای قدمی، رئیس سابق آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران.
اینا همون کسانی هم که نیاز به کار و تلاش فراوان دارن. اینا همون کسانی هم که تو مکتب امام حسین بهشون اشاره شده که کار بدن.
امروز و در برنامه نیم نگاه قصد داریم که به توجه به سلامتی دانش آموزان با نیازهای ویژه بپردازیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که همراه برنامه خودتون نیم نگاه در این بخش باشید.
دوستان، اصطلاح استثنایی اصولاً یه اصطلاح آموزشی که فقط به تعداد معدودی از دانش آموزان گفته میشه که تفاوت‌ها و انحرافات اونا از متوسط جامعه سنی خودشون متفاوته. در بحث‌های تخصصی به دلیل نیاز به مراقبت‌های خاص به این کودکان، کودک با نیازهای ویژه نیز گفته میشه. اما در این خصوص قرار گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سید جواد طریفی حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم.
شما هستیم. البته من اصلاح بکنم این عنوانی رو که برای من فرمودید، بنده حمید طریفی حسینی هستم.
بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم آقای دکتر. حمید طریفی حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی، در خدمتتون هستیم آقای دکتر. آقای دکتر، میخوایم در خصوص نیازهای این جمعیتی که به هر حال شاید کم هم نباشن و خب حیف غفلت هم کنیم، به هر حال والدین این افراد خودشون نیاز به توجهات ویژه دارن و در رأس همه این موارد خود این کودکانی هستن که در سیستم آموزش استثنایی قرار میگیرن، چقدر واقعا به نیازهاشون به طور اساسی پاسخ داده میشه؟ بخشی هم که به اتفاق شنیدیم گویای خیلی از موارد بود. وقتی میگیم نیاز ویژه، یعنی از اون لحظه که از خونه خارج میشن اینا یه مراقبت‌های ویژه میخوان تا لحظه که برمیگردن، و خب آموزش‌هاشون هم ویژه هستش. میخوام ببینم سیستم آموزش پرورش استثنایی ما در چه سطحیه؟
بله، خب من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه آماری از در واقع وضعیت دانش آموزانمون عرض بکنم.
بفرمایید.
105,000 دانش آموز استثنایی الان داریم در گروه های مختلف معلولیت، آسیب بینایی، آسیب شنوایی، معلولیت جسمی حرکتی، طیف اوتیسم، کمتوان ذهنی و همینطور چند معلولیتی.
بله.
در کنار اون ما تعدادی از در واقع گروه های دیگر دانش آموزی که دارای اختلالات هستن، مثل دانش آموزان با اختلال یادگیری.
بله.
یا دانش آموزان با نقص توجه و بیش‌فعالی، دانش آموزان دارای آسیب زبان و گفتار، بچه هایی که مشکلات هیجانی رفتاری شدید دارن، و یا دانش آموزانی که حالا سابق به اونها میگفتن دانش آموزان دیرآموز ولی ما به اونها میگیم نیازمند توجه خاص آموزشی، که خب تعداد اینا هم توی مدارس عادی ما زیاد هستش. اینها به صورت پاره وقت مراجعه میکنن به بعضی از مراکزی که ما داریم، مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی و توانبخشی تخصصی. ولی اون گروه های معلولیتی که عرض کردم خدمت شما که 105,000 نفر میشن، اونا حدود 80,000 تاشون توی مدارس خاص ما دارن تحصیل میکنن و بقیهشون حدود 25,000 تای دیگه توی مدارس عادی در کنار بقیه دانش آموزا دارن تحصیل میکنن، از جمله دانش آموزان با آسیب بینایی، آسیب شنوایی و معلول جسمی حرکتی.
درسته.
خب اساس آموزشی که ما برای این بچه ها در نظر گرفتیم مبتنیه بر توجه به تفاوت‌های فردی ایناست. یعنی هر گروهی از این بچه ها نیازها و اقتضاعات خاصی رو دارن که نظام آموزشی باید به اینها توجه بکنه و متناسب با اونها برنامه های درسیش رو، فضای آموزشیش رو، توانمندی معلمینشون رو، فضای مدرسه رو متناسب با اونها آماده بکنه. و در واقع مهمترین ویژگی آموزش برای این بچه ها هم بس انعطاف در روش های آموزشی و پرورشی و همینطور توانبخشیشون هست. با یه چنین نگاهی ما در واقع تلاش داشته این سازمان که تو این سالها یک شرایط آموزش بهینه ای رو برای دانش آموزان فراهم بکنه، اینکه در مدرسه خاص استثنایی باشن یا در مدارس عادی باشن، آنچه که در واقع خیریت دانش آموز در اون هست در واقع تصمیم گیری میشه و دانش آموز هدایت میشه و بعد از اون هم در واقع حمایت های لازم انجام میشه. ما دو سه تا کار اساسی رو برای این دانش آموزان امسال انجام دادیم، از جمله این که ما نظام تشخیص توانبخشی و مداخله به هنگام رو در سطح سازمان و در نظام آموزش و پرورش استثنایی ایجاد کردیم. یک زنجیره تخصصی از خدمات مربوط به پیشگیری، تشخیص، توانبخشی و مداخله به هنگام، از جمله این که ما مراکز جامعی رو تحت عنوان مراکز جامعه سنجش آموزش توانبخشی و مداخله به هنگام برای اولین بار ایجاد کردیم و تقریبا در هر شهرستان هم الان یک مرکز با داریم که توی این مرکز هم سنجش بعد به ورود دانش آموزان کلاس اول رو ما اونجا انجام میدیم، هم در واقع بچه‌هایی که دارای اختلالات یادگیری، نقص توجه بیشواری، بچه‌های ADHD یا آسیب زبان و گفتار یا سایر اختلالات رو دارن به اینجا مراجعه میکنن و این خدمات رو دریافت میکنن. بحث توانبخشی در اون مدرسه ای رو تقویت کردیم. اومدیم برای اولین بار بعد از 20 سال سازمان اداره استخدامی به ما مجوزی داد که حدود 1000 نفر کاردرمان و گفتاردرمان بتونیم جذب بکنیم و تیم توانبخشی مدرسه‌مون رو کامل بکنیم. خب مهمترین نیاز این بچه‌ها و وجه ممیز ما با بخش آموزش پرورش عادی هم تو همین توانبخشی نهفته است.
دقیقاً بله.
مهمترین نیازشون شاید از آموزش نیاز بیشتری به موضوع توانبخشی داشته باشن. خب ما آزمون این در واقع جذب نیروهای توانبخشی برگزار شده، هم مرحله کتبیش هم مصاحبهش انجام شده و ما امیدواریم تا یک ماه آینده کار جذب اینها به صورت کامل انجام بشه و ما بتونیم اینها رو در مدارس استثنائیمون و همینطور در مرکز جامعهمون داشته باشیم. خب باز ما باز برای اولین بار یک نظام تحت اونها نظام ارجاع ایجاد کردیم که معلمان عادی در واقع مدارسمون رو و دانش آموزانی که دارای اختلالات هستن و اینها اینا رو توی مدرسه بریم معلماشون رو آموزش بدیم برای اینکه ویژگی های متفاوت این بچه ها رو بشناسن و اون غربالگری اولی و مداخله مختصر رو خود معلم در کلاس بتونه انجام بده و اگر جواب نگرفت بتونه اونها رو به اون مراکز جامعهمون ارجاع بده. در کنارش یک کمیته ایجاد کردیم تحت عنوان کمیته جایدهی آموزشی که در واقع اینجا هم نقش خانواده رو یک جایگاه پررنگی بهش دادیم که توی یک کمیته هم خانواده باشه، هم یک نفر نیروی توانبخش باشه، یک مشاور باشه، مدیر مرکزمون باشه، یک نفر از آموزگاران باشن. اینها در مورد در واقع شرایط حضور دانش آموز، این که توی مدرسه عادی باشه یا توی مدرسه استثنایی باشه، آیا معلم رابط نیاز داره اگر توی مدرسه عادی بخواد تحصیل بکنه، چه سطحی از خدمات توانبخشی نیاز داره، چه سطحی از خدمات روانشناختی لازم داره.
بله.
اونجا یک برنامه آموزشی فردی شده براش تنظیم بشه و در مدرسه مناسب جایدهی بشه و بتونه در واقع این کار رو انجام بده. یک کار دیگه ای که باز انجام دادیم بحث مداخله به هنگام. خب ما پیش دبستانی اجباریه برای دانش آموزان استثنایی با تجربه احتضاعات این دانش آموزان، هرچه که ما سن مداخله و کار توانبخش رو به خصوص در سن پایین تر دنبال بکنیم خیلی موثرتر هستش. ما تاکیدمون این بوده تو این در واقع 2 سال اخیر که موضوع مداخله به هنگام و شناسایی به موقع این دانش آموزان و آگاهی بخشی به خانواده ها برای اینکه اینها رو ثبت نام بکنن در مدارس استثنایی و خدمات آموزش و توانبخشی به موقع رو بگیرن بوده و ما الان بعضی جاها مراکز تخصصی پیش دبستانی داریم که بعضا از 5 ماهگی 6 ماهگی وقتی تشخیص داده میشه که اون کودک
بله.
آسیب بینایی داره یا آسیب شنوایی داره
یا مشکل طیف هستن
بله اینها مراجعه میکنن به مدرسه استثنایی ما، اونجا ثبت نام میشن و آموزش های خانواده محور به اینها داده میشه تا سن 2 سالگی، این که در واقع خانواده چجوری با این کودک توی خانواده
تعامل داشته باشه. آقای دکتر چطور اینا غربالگری میشه؟ به هر حال میخوام، این یه نکته خیلی مهم و ظریفیه، چطور این والدین متوجه میشن که حالا کودک 6 ماهشون، حالا درسته میرن به هر حال برای قد و وزن بچه ها میرن، یه تا یه حدودی هم اون غربالگری جسمی اتفاق میفته، اما متاسفانه مثلا در طیف اوتیسم اکثریتی که داریم میبینیم از کسانی که مراجعه میکنن به کلینیک ها کسانی هستن که شاید از سن 4 سالگی به بعد، چه بسا در بدو ورود به مدرسه، تازه متوجه میشن فرزندشون دچار به هر حال یه سری نواقص هست، حالا مثلا طیف اوتیسم رو میگم یا ADHD و موارد این چنینی. این بحث غربالگری انگار اون نقطه اوله، یعنی گام اوله برای تشخیص.
بله خیلی مهم هستش. خب ما بعضی از غربالگری ها مثل غربالگری شنوایی رو همون بعد به تولد کودک
در اتاق بله زایمان
ممنون انجام میشه و ثبت هم میشه تو سوابق کودک باقی میمونه. ما الان یک ارتباطی با دستگاه‌های همکارمون مثل وزارت بهداشت و همینطور سازمان بهزیستی کشور برقرار کردیم و قرار هست تبادل داده‌های لازم رو ما داشته باشیم، برای اینکه هم ما اطلاعات در اختیار اونها بذاریم، هم اونها این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارن، برای اینکه بتونیم اون مداخله به هنگام رو داشته باشیم. ما خودمون هم در آموزش پرورش سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بعد به ورود به دبستان
سنجش آغازین رو دارید؟
آره انجام میدیم. این بعد به ورود به دبستان بوده، ما از سال گذشته به صورت آزمایشی و امسال به صورت جدی دیگه آوردیم از 4 سالگی این سنجش رو انجام بدیم و همین مرکز جامعه که خدمت شما عرض کردم یکی از ماموریت‌هاشون انجام این سنجش هست و همینطور متغیرها و مؤلفه‌هایی که ما مورد سنجش قرار میدادیم و هم تغییر دادیم و مؤلفه‌های دیگه‌ای مثل همین بحث ADHD رو یا بحث آسیب زبان و گفتار و اینها رو به صورت جدی‌تر توی ابزاری که استفاده میشه برای سنجش قرار دادیم و بعد از این که در واقع این بچه ها شناسایی میشن، حالا از 4 سالگی ما داریم سنجش میکنیم، یک سنجش 3 تا 5 سال بینایی رو هم و شنوایی رو سازمان بهزیستی انجام میده، عرض کردم اطلاعات اون رو ما میتونیم دسترسی داشته باشیم.
بله.
بعد از اون ما یه شرایط بهینه‌ای که باز اینم برای اولین بار این اتفاق افتاده که ما تو این مرکز جامعمون دانش آموزان رو از پیش دبستانی میتونیم پذیرش بکنیم. در سالهای گذشته ما یک مراکزی داشتیم تحت عنوان مرکز آموزشی و توانبخش مشکلات ویژه یادگیری که بچه‌ها رو فقط از دوره دبستان میپذیرفتن، ولی ما با رویکرد مداخله بهنگام
بسیار عالی
برای اینکه بتونیم تو سن طلایی رشد بچه‌ها اون مداخلات مؤثر رو داشته باشیم، امکان ارائه خدمات تخصصی رو به بچه‌های پیش‌دبستانیمون هم فراهم کردیم. علارغم اینکه پیش‌دبستان به صورت غیر دولتی برگزار میشه، ولی اگر دانش آموز در معرض اختلال باشه یا دچار اختلال شده باشه، ما به صورت رایگان تو این مراکز هم کار سنجش و تشخیصش رو انجام میدن و هم در واقع ارائه خدمات تخصصی توانبخشی و آموزشی بهش داده میشه.
آی دکتر بله، چون اشاره کردید به موضوع پیش دبستان که خیلی نکته مهمیه و فکر میکنم واقعا این رویکردیه که جای تقدیر ویژه داره. هرچقدر ما این سن رشدی رو برگردیم به عقب، حتی به دوره نوزادی که به شما به خوبی بهش اشاره کردید، قطعا اون زمان طلایی رو دریافتیم و ازش بهره بردیم، هم برای تشخیص هم برای درمان، چه بسا چون وقتی که زود هنگام باشه برخی از اختلالات یه مقداری به هر حال بحث کنترلی هست، ولی برخیشون واقعا قابلیت درمان هم دارن جدای از نقصهای رشدی که اشاره کردید. این رو میخوام عرض کنم آقای دکتر، چون به مهد کودک های اشاره کردید، بعضا والدی که میره فرزندش رو ثبت نام کنه بعد از یه مدتی انگار تازه متوجه میشن خب فرزند این محیط رو نمیپذیره، کنار نمیاد. معمولا با این رویکرد مواجه میشه که از سوی مسئولین اون مهد کودک پذیرش نمیشه فرزندش. چیکار باید بکنه؟ اینجا خیلی وقتا مستحصل برمیگردن که خب حالا یه سال دیگه با تاخیر میفرستیمش مدرسه. این رو که عرض میکنم خدمتون به کرات دیدیم آقای دکتر که حالا میذاریم خب بچه‌مون سن رشدیش بیشتر بشه، عقلش بیشتر برسه، بزرگتر بشه، بهتر با محیط کنار میاد، یا حتی سنین دبستان رو به تاخیر میندازن. نظرتون رو میخوام در این خصوص بشنوم.
من یه توصیه به خانواده‌های محترم دارم. هیچ کسی به جز خانواده اون شناخت دقیق که از فرزندش داره رو نداره. یعنی هر چقدر ما ابزاری سنجشی و تشخیصی رو داشته باشیم، ولی خود خانواده‌ها متوجه تفاوت فرزندشون با بقیه بچه‌های همسنشون میشن. یعنی وقتی که به صورت طبیعی نگاه بکنم که یک بچه 4 ساله مثلا راه رفتنش بعد شبیه بقیه بچه های 4 ساله باشه، یا حرف زدنش، رفتار کردنش، استدلال هایی که توی صحبت کردنش میاره، قدرت حافظهش، یعنی وقتی یه چیزی بهش گفته میشه آیا توان یادآوری اون رو داره یا نداره، اینا رو خود خانواده خیلی راحت میتونن تشخیص بدن. اصرار ما بر این هستش که تو اون سن طلایی رشد بچه ها اون کاری که برای این کودک باید انجام بشه به نحو درست اون تصمیمش از طرف خانواده اتخاذ بشه. این که ما اون کودکمون در واقع مشکلی داشته باشه، دچار اختلالی باشه، ولی نخواهیم بپذیریم، اون شرط اولش پذیرش وجود مشکله. خیلی وقتا واقعا مشکلی وجود نداره، خب یک مشاوره ساده یا یک تغییر روشی
بلی.
یا یک اطلاعات اضافه در اختیار خانواده یا کودک قرار داده میشه و مشکلش حل میشه به صورت کوتاه مدت. ولی اگر تکرار بشه، خانواده مداخلاتی رو چه توی مراکز ارائه خدمات روانشناختی و یا از طریق مهد کودک ها این مداخلات انجام بشه و نتیجه‌ای گرفته نشه و خانواده هم ببینه که واقعا این تفاوت وجود داره، بهتر هست که اعتماد بکنه به متخصص مربوطش. و عرض کردم ما بچه ها از بعد به تشخیص در واقع توی پیشدبستانی ما ثبت نام میشه و پیشدبستانی ما 2-3 دوره داره، یعنی از بعد به تشخیص تا 2 سالگی، از 2 سالگی تا 4 سالگی، از 4 سالگی تا 6 سالگی که در واقع اون 2 سال آخرش به صورت اجباریه، یعنی دانش آموز استثنایی اگر دوره آمادگی یک رو نگذرونه در کلاس اول ثبت نامش میکنن و اگر بخواد ثبت نام بشه و پیشدبستانی رو نگذرونده باشه، سنش رفته باشه بالا، اونجا یک آزمون تعیین سطحی گرفته میشه و کودک در واقع تو کلاس اول ثبت نام میشه. ولی اون بچه‌ای که پیشدبستانی رو رفته باشه و کار شده باش توی اون دوره پیشدبستانی، هم خدمات توانبخشی در اختیارش قرار گرفته باشه، هم خدمات تخصصی آموزشی، خب از یک سطح آمادگی بالاتری برای آموزش در دوره دبستان برخوردار میشه. اصرار ما بر اینه که بچه‌ها رو توی مهد کودک بپذیرن. بالاخره ما مربیان بعد اولین چیزی که در دوره‌های تربیت معلم یاد می‌گیرن تربیت مربی اینه که تفاوت‌های فردی بچه‌ها رو بشناسن و متناسب با تفاوت‌های فردی بچه‌ها بتونن اون خدمات آموزشی لازم رو در اختیارشون بگذارن و روش تدریسشون رو متناسب سازی بکنن با شرایط و نیازهای اون کودک.
بله آقای دکتر، از این منظر میتونیم بگیم که همه کودکان استثنایی ان، زیرا 2 تا کودک کاملا یکسان وجود نداره. این بله هنر بله. اون مربیه که تشخیص بده، حالا بعضی نیازهای ویژه دارن که اونها رو جدا میکنه و ما با عنوان ویژه‌ای ازشون یاد میکنیم، کودکانی که نیازهای ویژه‌ای دارن به آموزش. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر، یه فرصتی بگیریم برمیگردیم در خصوص فضای آموزشی، سرانه معلمان و نیاز این دانش آموزان بیشتر با هم صحبت میکنیم. خواهش میکنم.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، گویا و شاد.
نیم نگاه.
نیم روزتون به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. بله امروز داریم نیم نگاهی میندازیم به موضوع سلامت روان دانش آموزان استثنایی و با نیاز ویژه. به همین منظور گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر حمید طریفی حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور. خب آقای دکتر، تا به اینجا با نیازهای ویژه این عزیزان آشنا شدیم، این کودکانی که به عنوان استثنایی و کودکانی با نیازهای ویژه ازشون یاد میکنیم، اما ببینیم فضای آموزشی مدارسمون به چه شکله، چقدر واقعا با استانداردهای جهانی تطابق داریم، نزدیکیم. و قبل از این رو هم عرض کنم که در مطالعات تطبیقی که انجام میشه معمولا، چون در ابتدای گفتگوتونم اشاره‌ای داشتید به اینکه حالا اون سنجش آغازین انجام میشه، چه بسا از 6 ماهگی اون غربالگری اتفاق میفته، یه پرونده آقای دکتر به عنوان پرونده پزشکی هر فردی از دوران طفولیتش تا آموزش عالی همیشه باهاش همراهه. میخوام ببینم آیا ما هم سیستم آموزشون به اون سمت و سو رفته، حالا مثلا کودکی با نیازهای ویژه توانمندیاش هم احصا بشه، توانمندی که در حد و اندازه اون سن رشدی خودش و با نیازهایی که و توانمندی در واقع فردی خودش هست، اون هم دیده بشه که بتونه به هر حال در آینده چنانچه از اون طیفایی هستن که میتونن شرایط شغلی رو کسب کنن، به نوعی بتونن واجد شرایط بشن، بتونن از اون توانمندیاشون بهره بگیرن. ما در چه سطحی هستیم آقای دکتر در این زمینه؟
خب ما اساس کارمون هم توی بحث توانبخشی و هم توی آموزش شناخت دقیقی از نیمرخ توانایی ها و ظرفیت های دانش آموز و همینطور در اون نقاط ضعف دانش آموز هستش. اینو ما برای دانش آموزان عادیمون هم در وزارت آموزش پرورش داریم دنبال میکنیم و در واقع سمت و سوی حرکت وزارت آموزش پرورش این هست که در جهت کیفیت بخشی به جریان آموزش بتونه آموزش رو متناسب با استعدادها و نیازها و توانمندی‌های دانش آموز تنظیم بکنه. خب این اطلاعات دانش آموز از همون سنجش بعد ورودش ما داریم. بقیه سنجش‌هایی که حالا در حوزه آموزش و سنجش‌های روانشناختی هم که انجام میشه این داده‌هاش موجود هست و معلم ما دسترسی به این اطلاعات داره و متناسب با اون میتونه شرایط آموزش رو به صورت فردی سازی شده و مناسب سازی شده بیاد ارائه بده. ما کاری که در آموزش پرورش استثنایی انجام دیم این نکته هم باید عرض کنم که اون نکته که فرمودید تفاوت بین بچه ها خب یه اصل اساسیه و این اساس کار ما در آموزش پرورش استثنایی هم هست. این که ما تفاوت بین دانش آموزان قائل نیستیم و اگر 16 میدونیم دانش آموزان 16 انسان متفاوت هستن و متناسب با شرایطشون آموزش پرورش در واقع متعهد هست که شرایط رشدشون رو فراهم بکنه. خب ما با همین شرایط اومدیم در واقع گزینه‌های مختلف رو جلوی دانش آموزانمون قرار دادیم، هم در زمینه آموزش هم در زمینه در واقع خدمات دیگری که داریم ارائه میدیم در حوزه امور تربیتی و پرورشی متناسب با نوع معلولیت بچه‌ها و شدت و ضعف معلولیتی که دارن یک هدایت تحصیلی و هدایت درستی در مسیر شغلی و زندگیشون براشون اتفاق میفته. ما در حوزه آموزش با توجه به این که رویکرد اصلی ما مهارت آموزی هست و آماده کردن این بچه‌ها برای ورود به یک حرفه و شغل برای اینکه یک سطحی از خودکفایی فردی و اجتماعی و اقتصادی رو بعد از فارغ التحصیلی داشته باشن تمرکزمون رو در دوره متوسطه اول و دوم گذاشتیم روی حرفه آموزی و ماهیت آموزش‌های این بچه‌ها هم در آموزش‌های مهارتی هست. رشته‌های جدیدی رو برنامه‌ریزی کردیم براشون که طراحی بکنیم. همین ماه گذشته دو رشته جدید در شورای آموزش پرورش به تصویب رسید، رشته امور خدمات عمومی و همینطور رشته موسیقی که ویژه بچه‌های اوتیسم در واقع این رشته رو ما ایجاد کردیم.
آقای دکتر برنامه دارید باز این رشته ها رو گسترش بدید؟ یعنی میخوام ببینم مطالعاتی داره انجام میشه که حالا به هر حال طیف اوتیسم همونجوری که از عنوانش مشخصه طیف است و شدت و ضعف داره، تفاوت ها زیاده، بهره هوشی ها هم متفاوته، یادگیری ها هم متفاوته. آیا باز رشته های دیگه رو هم مد نظر دارید برای اینکه در واقع این افراد رو هم تحت پوشش قرار بده و بتونن از توانمندی اون افراد هم استفاده بشه؟ آقای دکتر به این هم اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله ما باز اولین بار امسال ما یک گروه تخصصی آموزشی در ساختار سازمانی سازمان آموزش پرورش استثنایی ایجاد کردیم، گروه در واقع آموزشی اوتیسم و همینطور چند معلولیتی، برای اینکه به صورت اختصاصی کار برنامه‌ریزی آموزشی و درسی این بچه‌ها رو انجام بده. تا الان بچه‌های طیف اوتیسم با برنامه درسی بچه‌های گروه کم توان ذهنی در واقع ادامه تحصیل می‌دادن. الان ما داریم در واقع نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسیشون رو با مطالعاتی که داره انجام میشه و گروه تخصصی که ایجاد شده امید داریم که در واقع یه مقدار تفاوت ایجاد بکنیم بین برنامه درسی این بچه‌ها با توجه به شرایط خاصی که دارن. و رشته‌ها رو هم ما داریم توسعه میدیم، یعنی 3-4 تا رشته دیگه هم الان کارهای تدوینشون و کارشناسیشون انجام شده در نوبت رسیدگی کارشون در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور و همینطور شورای آموزش پرورش هستیم. امیدواریم که در واقع این رویکرد، این طراحی رشته‌های جدید رو ما تا آخر سال بتونیم یکی دو تا رشته دیگر رو به تصویب برسونیم. همین رشته های موجودی هم که ما داریم حدود 36 رشته مهارتی داریم در دوره دوم متوسطه ما که تحت عنوان کاردانش خاصی دانش آموزان با نیازهای ویژه این دوره برگزار میشه، معادل دوره دوم متوسطه هست. ما این رشته ها رو سعی کردیم که مبتنی بر آمایش سرزمین و نیازهای هر منطقه بازمهندسی بکنیم و منابع مادی لازم رو هم به عنوان یک در واقع تشویقی در اختیار استان هامون قرار دادیم برای اینکه اینها بتونن تجهیزات کارگاهی و مواد مصرفی اولیه